بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم من اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بعثتن فیداهم مبلسون فانقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. قرآن کریم برای هدایت انسانها هم از راه نظر و علم استفاده می کند، هم از راه عمل. از راه نظر دعوتهای متعددی دارد. این که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، نشانه آن است که دعوت مراتبی دارد، مراحلی دارد. در بعضی از مراحل یا نسبت به عده دعوت برابر برهان و حکمت است، نسبت به عده موعظه است، نسبت به عده هم جدال احسن. ولی هرگز با دعوتهای نظری اکتفا نمی کند، چون یک کتاب علمی محض نیست که برهان اقامه کند، کسی میخواد بپذیرد میخواد نپذیرد. در کنار راهنمایی‌های علمی راهنمایی‌های عملی هم دارد، امتحان می کند. امتحان هم گاهی به سود است، گاهی به زیان. گاهی انسان را به سختی امتحان می کند، گاهی به نشاط و سرور امتحان میکنه. از مجموعه این راه‌های علمی و عملی اگر ناامید شد اونگاه دست به انتقام میزند. این چنین نیست که اگر راه نظر و حکمت نظری را طی کرد، دلیل اقامه کرد، برهان اقامه کرد، موعظه کرد، اثر نکرد عذاب نازل بکنه. این چنین نیست. برهان قامه می کند، موعظه می کند، جدال احسن می کند، تمام راه ها و مجاری ادراکی رو تغذیه می کند. کنار این به در راه تغذیه مجاری فکری، مجاری عملی رو هم تغذیه می کند. بالاخره بعضی ها با سختی تنبیه می شن، بعضی با رفاه و تشویق متنبه می شن. این دو راه رو هم طی می کند، یعنی هم تشویق هم تنبیه. تشویق مجانی و تنبیه با استحقاق. تشویق خدا چون لطف خدا سبب نمی طلبد، چون منن او ابتداست. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه فرمود منن تو ابتداست، منتها و نعمتهای تو بدعیست، مسبوق به استحقاق نیست. اما تنبیه او مسبوح به استحقاق است. اگر تمام مجاری فقه را تغذیه کرد و تمام مجاری عمل را هم تأمین و تغذیه کرد، راه های تشویقی را طی کرد، راه های تنبیهی را طی کرد، هیچ کدام از این مجاری علمی و عملی سودمند نبود، اونگاه انتقام می گیرد. پس قرآن یک کتاب علمی نیست، چون نور است علم و عمل را هماهنگ کرد و تنها هم راه تشویق را طی نکرد یا راه تنبیه را طی نکرد. این یه مرحله که این امور، یعنی مجموعه تغذیه فکری از سراح و تأمین قدرت‌های جذب و دفع از دوراه، این یک سنت خداست. سنت دیگری که قرآن بازگو میکند این است که بشر اگر مبتلا شد یه فشار دی، حالا یا عذاب الهی بود یا ظهور قیامت بود یا سوء اختیار خودش بود که بالاخره به عذاب الهی مبتلا شد، مضطر شد، در اون گاه میگوید الله، در اون گاه سودی ندارد، ولی ما باز مشکل او را احیانا اگر بخوایم حل میکنیم. اینم یه سنت خدا. پس یه فصل اول مربوط به آن است که ذات اقدس اله مجاری فکری و عملی را از پنج را تأمین می کند. فصل دوم بحث این است که ذات اقدس اله می فرماید هر بشری برابر اون سرمایه فسی در حال اضطرار می گوید خدا. حالا یا سودمند است یا سودمند نیست، ولی ما بالاخره اگر مصلحت بدانیم مشکلش حل می کنیم. در آخرت که سودمند نیست، در دنیا ما را می خوانند، گاهی ما به حال اونها رحم می کنیم، گاهی هم مصلحت نیست رحم بکنیم. این هم یک سنت. این فصل دوم بحث. آیا اون چه در ذیل فصل اول است با اون چه در فصل دوم ناهماهنگ است؟ این که خدا در باره عده‌ای می فرماید ما به اونها نعمتهای فراوان دادیم شکر نکرده، اونها را به بعثا و ذرا آزمودیم و گرفتیم متنبه نشده. در فصل دوم می فرماید عده‌ای وقتی به عذاب بیفتن متنبه می شوند. آیا اینا دو گروه هستند یا نه دو گروه نیستند؟ معاذ الله بین این دو طایفه ناهماهنگی است یا نه دو حالت هست؟ هماهنگی یقیناً هست، برای اینکه اون چه در فصل دوم میگوید میفهمد بشر وقتی مضطر و ملجع شد میگوید خدا. اون چه در ذیل فصل اول آمده است اون فشار و تنبیهی است که هنوز اختیار محفوظ است، به حد اضطرار نرسیده، به حد الجا نرسیده. نظیر اون کشتی شکست خورده شب ظلمانی دریا نیست که همه راه ها قطع باشه، نه یک کسی است مشکلاتی برای او پیش آمد هنوز به این فکر است که زید و عمرو مشکل او را حل میکنه. خب پس اون چی که در فصل دوم آمده است این است که این شخص مضطر ملجا، هر کس به حد اضطرار برسد میگوید خدا، اینکه فطرت را دارد. به هیچ کس نیست که به حد اضطرار برسد و خدا را نخواهد. خدا یعنی اون قدرت محض که همه چیز را میتواند رام بکند. به اون که در ذیل فصل اول است اون فشارهایی است که هنوز اختیار محفوظ است، به حد اضطرار نرسیده. بنابراین اینها دو مرحله کاملا جدا. اون چه که در فصل دوم از شخص به حد اضطرار و الجا میرسد، اون که در فصل اول از شخص به حد اضطرار و الجا نمی رسد. چون این چنین است سخن بعضی ها که گرچه در المنار به این صراحت نیامده، ولی بعضی ها که تقریبا المنار مائل به اون طرز فکر است، این است که برخی در اثر رسوخ اون شهوت و غضب به حد الجا و اضطرار برسن نمی گوین خدا. این با قرآن هماهنگ نیست، برای اینکه قرآن در آیات فراوان دارد که فطرت اینها زنده است، اینا چه در دریا چه در صحرا بعد اضطرار برسن میگوین خدا، و فرمود این خلقت که فطرت الهی است این تبدیل نمیشود با نفی جنس، نه خدا عوض میکنه چون به نحو احسن ای رو آفرید، نه غیر خدا عوض میکنه چون قدرت ندارد. لذا لا تبدیل لخلق الله. پس این فطرت در همه هست، منتها گاهی مستور است، گاهی تحت قرائز و اغراض دسیسه شده است، مدسوس است به مانند آن. این چنین نیست که شخص به حد اضطرار برسد و به خدا ملتجی نشود، این نیست. و اما اون چه که در پایان فصل اول آمده است اون در حد حفظ اختیار هست، یعنی به قرینه تقابل، یعنی همونطوری که نعمت انسان را مسلوب الاختیار نمی کند، ممکن است مغرور کند، فشار و درد هم انسان را مسلوب الاختیار نمی کند، ممکن است عصبانی بکند، به این اون بد بگوید به جای اینکه متنبه بشود. خب مطلب دیگران است که آیا در این کریمه محل بحث که ذات اقدس اله فرمود ما عده‌ای را به عذاب معذب کردیم، اینها متنبه نشدن، بعد نعمتهای فراوانی به اینها دادیم، میخواهد بفرماید به این که برابر با اون اصل کلی ما با اینها عمل کردیم، یعنی اول اینها را بالبعثا و ذرا گرفتیم، بعد با نعمت و رفاه اینها را آزمودیم، نه اون نعمت اثر گذاشت و نه این نعمت اثر گذاشت، بعدن اینها را گرفتیم که زمخشری و امثال زمخشری آیه را اینچنین معنام، یا نه ما اینها را در کلاس بعثا و ذرا آزمودیم، وقتی دیدیم هیچ اثر نکرد مقدمات گرفتن اینها را فراهم کردیم و این است اونها را از راه استدراج نعمتهای فراوانی دادیم، بعد اونها را در نعمت غرق کردیم و گرفتیم، که ظاهر سید الاستاد رضوان الله علیه تو المیزان اینه. اون چه که زمخشری و امثال زمخشری از آیه استفاده میکنن به کمک بعضی از آیات سوره مبارکه اعراف حل میشود. خب الان ما اون مرحله اول که دو فصل بود، یک فصل مربوط به اتمام حجت خدا از مجاری علمی و عملی بود و فصل دیگر این که اگر به حد استقرار برسن اینها متنبه میشن او رو متذکر بشیم، بعد وارد مسئله دیگر بشیم. آیه محل بحث این بود، یعنی آیه 40 سوره انعام، همون قول ارائیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون این کنتم صادقین. چون در حوادث دیگر اینا فقط شرکا را میخواستن، هرگز نمیگفتن الله، لذا مفعول بر فعل مقدم شد اغیر الله تدعون، چون همیشه غیر خدا را میخواستن. همونطور که یک موحد میگد لا اله الا الله لا شریک له، یک مشرک هم میگد لا اله الا الصنم لا اله الا الوثن، که لا اله الا الله نمیگوید، که اگه لا اله الا الله میگفت که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشکلشون حل میشد. اون میگفت لا اله الا الصنم لا اله الا الوثن. اگر سخن از خالق بود لا خالق الا الله او را تصدیق میکرده، اما خب جهان خالقی دارد، این که مشکل حل نمی کند، که اون که مربی انسان است این است که انسان بپذیرد در برابر یک کسی مسئول است، اون انسان را میسازد. وگرنه صرف بحث عقلی که خود در عالم واجب الوجودی هست، خب هست، این چه اثر دارد؟ در عالم یه خالقی هست، خب این رو هر بت پرستی در حجاز و غیر حجاز قائل بود، این که اثری تربیتی نداره. اونی که اثر تربیت دارد مسئله ربوبیت است، یعنی اون که ارتباط تنگاتنگ بین بشر و اوست، مربی اوست، رازق اوست، شافی اوست، دار اوست، نافع اوست، حسابرس اوست، هادی اوست، اون که ارتباط تنگاتنگ انسان با او دارد او خداست. این محور دعوت بود، وگرنه از همون اول اگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مشرکین میگفت که قولوا لا خالق الا الله، خب همه میگفتن، چون که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. پس مشکل توحید خالقی نیست، مشکل آن است که انسان بفهمد در برابر کی مسئول است، با چه بکنه، هم مسئله دین او تأمین است هم مسئله آخرت او، که نزاع از همینجا شروع میشد. لذا رهبران الهی میگفتن لا اله الا الله، اونا میگفتن لا اله الا الصنم لا اله الا الوثن. چون میگفتن لا اله الا الوثن، همیشه موحد بودن در صنم خواهی یا وثن پرستی، لذا خدا این مفعول را بر فعل مقدم داشت، فرمود همیشه غیر خدا را میخواستید، لا غیر، الان هم غیر خدا را میخواهید، یا الان خدا را میخواهید و لا غیر. و معنای مشک این نیست که گاهی خدا گاهی غیر خدا، یا هم خدا هم غیر خدا، معنی مشک این نیست. معنی مشک این است که این سمت ربوبیت به تدبیر و تربیت که مال خداست، کلن این را به اوسان و وسن میدن، سمتی که مال خداست به غیر خدا میدن، این معنی شرک است. وگرنه اون که هم خدا و هم غیر خدا را در نظر می آورد اون ریاکار است، نه مشرک و شرک جلی. وثنی و صنمی که در کارها هم خدا را عبادت کند هم غیر خدا را، که نبود، هم از خدا بخواهد هم از غیر خدا، که نبود، اینا فقط از غیر خدا می خواستن. لذا این مفعول بر فعل مقدم شد، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، بل ایاهو تدعون. یعنی اونجا که می گفتید لا اله الا الوثن، الان تبدیل می شود به لا اله الا الله. این در حال آمدن عذاب یا در حال ظهور قیامت. ولی در آیه بعد این چیزی می فرماید بل ایاهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشکون. این تنسونه هم اونا را فراموش می کنید سالبی به انتفاع موضوع است، یعنی حالی به شما دست می داد که حقیقت خدا ظهور می کند، او را می یابید بعد می طلبید، به بسلان وسن و سنم هم ظهور می کند از اونها اعراض می کنید، مثل یخی که آب بشود دیگه چیزی برای بس نمی ماند. مرشم معلوم می شود که این چوبه، همونطوری که از دیگر سنگ ها و چوب ها کاری ساخته نیست، از این وسن و سنم هم کاری ساخته نیست. ذل من تدعون الا ایاهو. در بخشی از سوره مبارکه اعراف و همین قسمت اشاره میکنن که شما اگر خطری تغرزد اون چرا که شما به عنوان خدا میپنداشتید اون گم میشود، چیزی برای شما به عنوان خدا نمیماند. ذل من تدعون الا ایاهو که مشابه این در بعضی از بخش ها گذشت و بخواست خدا تو همون سوره مبارکه اعراف هم خواهد آمد، تو همین سوره انعام هم خواهد آمد. خب پس ایاهو تدعون فیکشفو ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشکون. اینا خلاصه بحث درباره اون عذابی که به حد استقرار و الجا برسد. اما آیه 42 بود فمود ولقد ارسلنا الى امم من قبل که فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمود این که لام لام قسم است. من سوگند یاد میکنم که نیست در امتهای گذشته ما انبیایی را فرستادیم قبل از تو که این انبیا اونها را به راه توحید دعوت کردن، دعوت های سگانه، حالا حکمت بود، موعظه حسنه بود، جدال احسن بود که سنت انبیا علیه السلام است، اونها مفروغان هست. وقتی اون راه های علمی سودمند نبود مجاری عملی را شروع کردی. مجاری عملی هم آزمون خداست. ما اونها را به بعثا و ذرا گرفتیم، حالا با جنگ یا غیر جنگ یا شدت های بدنی و ضرر های روحی، به غم و اندوه و امثال زاره که ذراست اونها را امتحان کردیم، یا درد بدنی و فقر و مانند آن که امر بدنی و بیرونیست مبتلا کردیم، اونا را امتحان کردیم. شاید اینها تضرع کنند. این لعلهم یتضرعون در جاییست که فرمود امید تضرع هست، رجاء تضرع هست، معلوم شه اینا همچنون مختارن، نه ملجا نه مستر. بعد هم تحذیر میکند و از طرفی هم تحذیر میکند. فرمود ما اینها را آزمودیم، چرا نگفتن یا الله؟ ما اونها را به سختی قرار دادیم که اینا از ما بخوان. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. خب ما اینها را گرفتیم تا از ما با زراعت و ابتهال چیز بخواهند، چرا نخواستن؟ این یه مدرسه است. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. همونطوری که شما میبینید بعضی از این چشمه های معدنی با املاح میجوشد ولی اول راه خود را میبندد. این سنگ هایی که در بعضی از کوه ها میبینید اینا اول که نبود، این آبای معدنی با اون رسوبات و املاح همین که از چشم میجوشد اول راه خود را میبنده، بعد همونجا داخل میشود. این خواطر بد، این تبهکاری ها، این سیئات راه خود آدم را میبنده. این قلب میشه قسی. تو سوره مبارکه حدید تمود فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. اونا که این منطقه های الهی رفت آمد دارن، مثلا اگه 30 سال قبل یا 40 سال قبل از جای رو میکردن میفتن اینجا یک سرسبز و مزرعه خوبی بود، الان یه تلی از رسوبات هست. یعنی این رسوبات در طی مدتی بالاخره به صورت این قصی حجر قصی در بیاید. طال علیهم الامد فقست قلوبهم. اینجا هم فرمود لکن قست قلوبهم، پس دلها متنبه نشد. اون فطرت زیر این انبار و تلی از رسوبات دفن نشد. از سوی دیگر شیطان اعمال اینها را تزیین کرد که به فرونکار مراجعه کنید، به فرونشی مراجعه کنید، مشکلتون از این راه حل می شود، دست به فرونکار بزنید، چارت خلاف بکنید، مشکلتون را حل کنید و ماننده. خب پس قساوت دل از یک سو، تلته شیطان از سوی دیگر باعث شد که اینا زراعت و ابتهال و ناله نکردن، این نعمت الهی را از دست داد. خب این با اون اصل کلی که در موارد فراوان از قرآن کریم آمده و در آیه 40 همینجا مطرح شده است که اگر عذاب الهی بیاید اینا میگویند یا الله، این منافات ندارد، برای اینکه اون به حد الجا و استرار میرسد، این در حد اختیار است، نه اینکه عده فطرت خودشون از دست داده باشند حتی در حال الجا هم نگر. خب بالاخره کسی از فرعون که بدتر نیست، او هم وقتی غشیهم من الیم ما غشیهم که شد گفت آمنت بالله الذی آمنت به بنو اسرائیل، برای رفع هر گونه شبهه نگفت ایمان آوردن به الله، کتاب بگوین خب این الله همون اللهی بود که خودت میگفتی ان ربکم الاعلی، گفت آمنت به الهی که آمنت به بنو اسرائیل، منتها اون وقت سودی نداشت. در حال الجا و در حال استرار همه بر اساس اون فطرت متوجه حقیقت می شوند. این چیزی نیست که این آیه ناظره به بحث الجا باشد تا ما بگوییم آیه اولی که می گوید عدی در حال الجا موحدانه ناله می کنند و عدی در حال الجا هم موحدانه ناله نمی کنند، اینا فطرت را از بین بردن، چون فطرت هرگز از بین رفتنی نیست، بلکه مراحل ابتلا و عذاب فرق بکنند. تا اینجا راجع به هماهنگ کردن این دو تا آیه. اگر به حد در عالم تکلیف باشد بله، منتها چون خودش فرمود فیکشف ما تدعون الیه انشاء، مثل کسانی که در دریا بودن، منتها اگر همون حال رو حفظ بکنن مقبول است. لکن فرمود به این که عده‌ای وقتی در دریا از همه علل و عوامل ناامید شدن به ما مراجعه میکنن، با اخلاص از ما میخوان دعو الله مخلصین له الدین، اما فلما نجاهم من البر فاذا هم معرضون، اگر اون حال را وقتی به ساحل آمدن حفظ بکنن مقبول هست. خب در آیه بعد فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیه ابواب کل شیئن حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. جناب زمخشری و دیگران آمدن گفتن که با اون امتحان اول چینه ها سرفراز به در نیامدن، خدا عذاب نمی کنن، بلکه از راه نعمت هم می آزماید اینا را. اگر از راه نعمت و از بعثا و ذرا امتحان کرد اینا موفق نشدن، از راه نعمت امتحان میکند، اون عذاب و اون بعثا و ذرا را بر میدارد، به جای اون نعمت و رفاه و آسایش روحی و بدنی و امثال ذالک را نصیب اینها میکند، ببیند آیا اینها شاکرن یا نه. اگر از این آزمون نعمت هم سرفراز به در نیامدن، اونگاه خدا اینها رو میگیره. این اصل در قرآن کریم هست. چون که در سوره مبارکه اعراف بخشی مربوط به همین اصل است. در سوره اعراف آیه 168 این چنین فرمود و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. ما اینها را گاهی با حسنات مبتلا کردیم، یعنی آزمودیم، گاهی با سیئات مبتلا کردیم و آزمودیم تا برگردن به طرف خدا. این یه اصلی کلیست. چه این که مشابه این هم باز در بعضی از آیات سوره مبارکه اعراف آمده است که ما اینها را
اول حسنه بعد سیئه و بالعکس آزمودیم بعد اینا رو گرفتیم. و این رو به عنوان یه اصل کلی ذکر میکنن. آیه 94 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: و ما ارسلنا فی قریه من نبی. اینه معلوم شد جزء احکام نبوت عام است. و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يذرعون. این امتحان به بأسا و ذرا. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفاو. ما اون رنج و درد را برداشتیم به جای سیئات دنیا، حسنات و رفاه و ثروت و مال و بنین به اینها دادیم تا اینکه اینا پر شدن. عف یعنی زیادی. یسالونک که مازا ينفقون قل العفو، یعنی مازا. انسان وقتی از حقش میگذرد میگن عفو کرده. این گذشت، اون فاضل، اون زیادی، اون افزایش رو میگن عفو. حتی عفا یعنی لبریز شده، پر شد. خب ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفا، ولی باز متنبه نشدن. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. گفتن اینا در دیگه حوادثی است، پدران ما هم گاهی در رنج بودن، گاهی هم در رفاه، ما هم همینطوری. خب نه اون حوادث تلخ اینا رو متنبه کرد، نه این حوادث شیری. گفتن این روزگار است دیگه، گاهی به کام ماست، گاهی علیه ماست، مدبری معاذ الله در کار نیست. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. اینها نه تنها از اون مجاری ادراکی متنبه نشدن، از این مجاری تحریکی و عملی هم متنبه نشدن، یعنی حکمت و موعظه و جدال احسن از بخشای علمی، حسنات و سیئات از بخشای عملی در اینا اثر نکرد. اونگاه فأخذناهم بغتة، دفعتا اینا رو گرفتیم. و هم لا یشعرون. در بعضی از آیات دیگر می فرماد به این که راه دفعتن گیری الهی این است که فأتى الله بنیانهم من القواعد. یه وقتی انسان در یه اتاق نشسته است، این اتاق می لرزد، خب انسان فرار میکند. یا از سقف ویران می شود، انسان فرار میکند. یا از دیوار خراب می شود، فرار. یه وقت هیچ کدوم از این سه چهار راه نیست، بلکه دفعتن پایه ویران می شود. فمود فأتى الله بنیانهم من القواعد. خدا اونها را از راه قاعده ها و پایه های خانه های اونها را گرفته. خب اگر چهار تا پایه دارد فرض، این پایه ها دفعتن بریزد، خب سخت میریزد دیگه، راه برای فرار نیست که. فمود دفعتا این چنین میگیرد که اتى الله بنیانهم من القواعد. اینجا هم فهمود فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. بعد دیدیم حیف روزگار است که اینا اینجا عالم و معطل کنن. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این آیه است. دابر یعنی اصل، یعنی ما ریشه این گونه از افراد رو کندیم، خدا رو شکر. خب غرض آن است که اون تعبیری که در بعضی از اهل گفتار اهل تفسیر هست که سیدر استاد ناظر به اونهاست و حرف اونها رو نقل میکنند، دیگه انتها و رده های اون حرف در تفسیر المنار هست که بعضی ها فطرتشون به هم میخورد، این مطابق با قرآن نیست. یک، اون که در آیه قلب فرمود که اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، این در حد الجا است. هر کس به این حد برسد به خدا متوسل می شود. این دو، این امتحانهای بأسا و ذرا در حد اختیار است، اختیار افراد همچنان محفوظ است، گاهی می پذیرن گاهی نمی پذیرن. این سه می موند. این مطلب که آیا آیه محل بحث، یعنی این که فرمود ما اینها را با بأسا و ذرا گرفتیم، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، این مقدمه گرفتن است یا تبدیل سیئه به حسنه است؟ اونی که زمخشری و امثال زمخشری میگن، میگن به این که ذات اقدس اله بلا تشبیه نظیر اون پدر مهربانی که گاهی با خشونت گاهی با ملاطفت درشتی و نرمی به هم در به هم بچه ها رو میپرورانه. و اما اونچه که سیدنر استاد رضوان الله علیه میفرماید این است که این فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم، این تلیعه عذاب است. شاید اونچه که تفسیر سیدنر استاد را ترجیح بدهد این است که در آغاز این آیه بعد آمده فلما نسو ما ذکرو به، این معلوم میشود که حالا بخواد بگیره. اگر این دومی هم مثل اولی امتحان بود میفرمود به این که ما اول اینها را به سختی آزمودیم بعد به رفاه آزمودیم، فلما نسو ما ذکرو بهی اخذناهم، از این که فلما نسو ما ذکرو به را قبل از فتحنا علیهم ذکر فرمود معلوم شد حالا میخواد بگیرد، نه حالا باز میخواد امتحان بکند. اگر این فلما نسو ما ذکرو بعد قرار می گرفت، اون وقت این آیه محل بحث وزان همون آیه 95 سوره اعراف بود که فرمود ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. در آیه 94 و 95 سوره اعراف فرمود به این که ما هیچ امتی را نفرستادیم مگر اینکه اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئه بالحسنه حتی عفوا. بعد دیدیم میگن نه روزگار است، این پدران ما همین طور بودن، گاهی ذرا بود گاهی سرا بود به جایی که متنبه بشن، اون وقت اینا رو گرفتیم. اگر در آغاز آیه بعد فلما نسو ما ذکرو به نبود، ممکن بود وزان این آیه هم وزان همون آیه 94 و 95 سوره مبارکه اعراف باشد، ولی چون در آغازش رمود فلما نسو ما ذکرو بهی، معلوم شد حالا میخواد بگیره. اینه که سیدنا استاد این راه را طی کرده. اما احتمال این که تا بگیرد باز اتمام حجت باشد هست، خب یقینا هست، چون انسان تا آخرین لحظه راه برای توبهش هست. حالا اگر ذات اقدس اله مقدمات عذاب را فراهم کرده است، اونا توبه کردن، خب برمیگردد. پس معلوم میشود تا آخرین لحظه اختیار این چنین نیست که این عذاب قابل کشف نباشد، با دعا برمیگردد، با صدقه و صله رحم برمیگردد و مانه. خب ولی وقالو بعدش داد وقالو قد مس آبا انا سرا و ذرا، گفتن این روزگار است، گاهی به سود ماست گاهی به زیان ماست، خدایی باشد و تدبیری بکند و اینا معاذالله نیست. نه چطور نفهمیدن؟ راه های ادراکی را که انبیا تمام کردن، این راه های عملی را هم دارن طی میکنن. استدراج هم در همون سوره مبارکه اعراف بازگو فرمود، در همون سوره مبارکه اعراف هم بود نستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم این کیدی متین، اون را در سوره مبارکه اعراف به این صورت یاد کرد که من اونها را مهلت میدهم به تدریج اونها را میگیرم. آیه 181 به بعد سوره اعراف این است والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این است که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. این مقدمه عذاب است. خب اون چیزی که سیدنا استاد رضوان الله را وادار کرد که بفرماید این تلیعه عذاب است همین است که در آغاز آیه بعد فرمود فلما نسو ما ذکرو به، معلوم شد حالا میخواد بگیرد. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. والحمد لله.